بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله ای که مورد بحث ما بود چند نکته باقی مانده که اونا رو عرض بکنیم ان شاء الله و بعد وارد مسئله دیگر بشویم. یک نکته که امام بزرگوار هم در این متن خودشون این نکته رو تذکر میدهن این است که این که ما در این امتعه مختصه یا امتعه مشترکه بین زن و مرد این حکم روایت رو پیاده کردیم، این اولا مشروطه به یک شرطی هست و ثانیاً مشروط به شرط دیگری که توهم می شود نیست. اما اون شرطی که در اینجا مطرحه اون این است که اگر در این زندگی مشترک که در حقیقت یک ید مشترک تحقق دارد، اگر در ضمن ید مشترک در زندگی مشترک یک ید مختصی وجود داشته باشد، مثل اینکه فرض کنید مرد در خانه مشترک یک صندوق مخصوص به خودش رو داره، یا مثلا یکی از کمدها مخصوص به این مرده و حتی کلید این صندوق و کلید این کمد هم در دست خودشه، با اینکه زندگی مشترکه و اکثر اساسیه و جهیزیه در اختیار هر دوشون هست، لکن در کنار این ید مشترکه یک ید مختصه به یکی از این زن و مرد وجود دارد. تمام خصوصیاتم مربوط به خودشه و دیگری هم در این نقش نداره. عرض کردم مثل یک صندوق یا کمدی که در اختیار مرد و حتی کلیدش هم دست خودشه. این کمد اختصاص به این مرد داره. حالا اگر در این کمد یک فرشی که معمولا جزء اساسیه مشترک است و یا بالاتر حتی یک متاعی که اختصاص به زنها داره، مثل اینکه یک پارچه فرض کنید پیراهنی مخصوص به زنها رو مرد در این کمد مخصوص به خودش که حتی کلید این کمدم دست خودشه داشته باشد. آیا در اینجا هم ما حکم میکنیم به این که ما کانم متاع النساء فلنساء، یا در اینجا ما ید مختصر رو مقدم میداریم و روایت رو ناظر به این ید مختص نمیدانیم؟ اینجا این پارچه زنانه‌ای که در کمد مخصوص به مرد که کلید اون کمدم در اختیار خودشه و زن بیچاره هیچ گناهیش دخالتی در اون کمد نداره، آیا ما میتونیم بگیم روایت ناظر به اینجا هم هست و میگوید و ما کان من متاع النساء فلنساء، یا اینکه اینجا روی همون قاعده اولیه ید با توجه به اینکه این ید ید مختص است و غیر از شوهر کسی درش دخالت نداره ما حکم میکنیم به این که مربوط به شوهره؟ احتمال هم که این معنا رو از بین نمیبرد. ممکنه حالا یه مردی این پارچه زنانه رو از پول خودش خریده برای اینکه در خانش اسرافی مثلا واقع نشه، حالا این پارچه زنانه رو در این صندوق مخصوص به خودش قرار داده تا آینده درباره او چه رفتاری رو به عمل آورد. اینجا دیگه مسئله روایت مطرح نیست، اینجا یک ید مختصه است و قاعده ید که اماره بر ملکیت در اینجا حاکمه و روایت و امثال روایت هم ناظر به این جور متاع نسائی که در ید مختصه به رجال باشه نیست. ولو عکس مطلبم همینطوره، اگر یک صندوقی فقط تنها در اختیار زن بود، حالا زن در این صندوقش فرض کنید یک کت و شلواری که مربوط به مرده و از متاع‌های مردان است، زن این پارچه کت و شلواری رو در صندوقی که اختصاص به خودش داره حفظ کرده و در تحت ید اوست. آیا در اینجا میتونیم بگیم که چون پارچه کت و شلواری جزء امتعه مرد هاست و امتعه زن نیست، روایت میگه اینم مربوط به مرد هاست؟ این اینجا را نمیگیره که اگر به حسب تعبیر اصطلاحی بخوایم تعبیر بکنیم، این روایات اون اساسیه ای را که تحت ید مشترکه این دوتا هست میگوید، اما اونجایی که زائد بر ید مشترکه یک ید مختصی وجود داشته باشد، چه اختصاص به رجال و چه اختصاص به زنها، دیگه در رابطه با اون ید مختصه همون قاعده ید حاکمه، بدون اینکه روایت دلالتی بر این مطلب داشته باشد. روایت اطلاق نداره. عرض می شود که این اون چیزی است که ایشون به عنوان شرطیت مطرح کردن، اما اون چرا که به عنوان اینکه شرطیت نداره مطرح می کنن این است که آیا در این ید مشترکه و در این زندگی مشترک که روی هم رفته روایات اقسام ثلاثه قائل شد، آیا عرض می شود که لازم است که علاوه بر اون ید مشترکه به تعبیر مرحوم سید یک ید استعمالی هم وجود داشته باشد، یک ید انتفاعی هم وجود داشته باشد، نه ید اختصاصیه، ید استعمالیه؟ یعنی اینه که شما زندگی مشترک رو میگید بین زن و مرد نصفانه، یعنی باید یک نوع اساسیه باشه که گاهی مورد استفاده زن هاست، گاهی مورد استفاده مرد هاست، یا اینکه ممکنه اصلا مورد استفاده مرد ها یا زن ها قرار نگرفته باشه، ولی از نظر ید مشترکه بیتیه هر دوشون نسبت به این تساوی دارن، اما حالا یکیشون استفاده کرده یکیشون استفاده نکرده. این رو بهش میگیم ید استعمالیه، که در حقیقت ما سه جور ید میتوانیم تصور بکنیم: ید مشترکه بیتیه، ید استعمالیه یا انتفاعیه، ید اختصاصیه که مثالش رو عرض کردیم. آیا این ید استعمالیه هم وجودش دخالت داره در جریان حکم این روایات، یا اینکه هیچ روایتی از روایات ما اشعاری به این مطلب نداره که از نظر استعمال هم اگر یکیشون استعمال کرد و منتفع به این جهیزیه شد و دیگری استعمال نکرد و منتفع به این جهیزیه نشد، عرض می شود فرقی بین اینها وجود داره؟ نه، باید ذات خود متاع رو ملاحظه کرد. اگر متاع از متاعهای مخصوص به رجال للرجال، اگر از متاعهای مخصوص به نساء للنساء، اگر هم مشترک فهو بینهما نصفین. این نکترم در رابطه با ید اختصاصیه فراموش کردم که عرض بکنم. در اون موثقه یونس ابن یعقوب که موثقه بود، یه عبارتی در ذیلش ذکر شده که متاسفانه بعضی از کتاب‌های فقهیه اون نکته جالب رو حذف کردن ازش، و این به ما درس میده که ما در مقامی که می‌خوایم به روایات تمسک بکنیم حتی بر حفظ خودمون تکیه نکنیم، بر اون چه در کتاب‌های فقهی نوشته شده تکیه نکنیم، روایت رو باید به کتاب روایت مراجعه کرد. در این موثقه یونس بن یعقوب بعد از آنی که داشت
و ما کان من متاع النساء و الرجال فهو بینهما نصفین. یه جمله‌ای هم که من اشاره هم کردم درش بود، اون جمله این بود: و من استولا على شيء منه فهو له. این کلمه منه در بعضی از کتابای فقهیه ذکر نشده و عرض کردم اینها اعتماد به حفظشون کردن، در حالی که وجود این منه اصلا معنای روایت رو تغییر میده. امام میفرماید که و من استولا على شيء منه فهو له. این کدام استیلائه؟ اگر استیلا و ید مشترکه بیتیه باشه، این ید مشترکه بیتیه که برای هر دوشون ثابته، پس امام چه می فرماید؟ و من استولا على شيء منه فهو له. این به حسب احتمال قوی ناظر به این ید اختصاصی است، یعنی با اینکه از نظر زندگی مشترک و ید بیتیه اینا با هم شرکت دارن، اما اگر یکیشون یه استیلاء خاص پیدا کرد که این ناظر به همون ید اختصاصی است، میفرماید فهو له، این مال خودشه. دیگه نیایید حساب بکنید که این از متاعهای عرض می شود مشترک بین زن و مرده و در زندگی مشترکشون این متاع نقش داره. در رابطه با ید اختصاصیه گذشته از این که روایات دیگه شامل نمیشه، ذیل این موثقه یونس بن یعقوب با توجه به کلمه منه، ولو اینکه بعضی از فقها بسیار دقیق مثل مرحوم آقای آزیا در کتاب القضائش هی مکرر این روایت رو نقل میکنه بدون کلمه منه، هی میگه و من استولا على شيء و ولا، با اینکه این روایت منه داره و نکته در این منه وجود داره، ولی خب چون اینا اعتماد بر حفظ خودشون داشتن دیگه این خصوصیات روایت رو ضبط نکردن، در حالی که این خصوصیت کاملا دلالت بر اون چیزی که ما عرض کردیم میکند. اینم یک نکته. نکته دیگر که اینم بهش توجه کنید، در این روایات تقریبا ثلاثه یا اربعه ای که دلیل بر قول مشهور و قولی رو که امام رحمت الله علیه ترجیح دادن واقع شده بود، هیچ کدامش ذکری از قسم به میان نیامده بود. می‌فرمود اونی که از متاع رجال مال رجال دیگه صحبت قسم نکرده بود، و اونی که مربوط به زنهاست مال زنها، اونی هم که من متاع رجال و نسائه فهو بینهما نصفین، بدون اینکه صحبت از تحلیف و حلفی در این روایات مطرح شده باشه. لذا احتمالم داره که بعضیا بخوان به این ظاهر روایت تکیه کنن و بگوین مسئله قسم در اینجا مطرح نیست. ولی اون چرا که تأمل اقتضا می کند این است که این روایات در مقام بیان این جهت نیستند. اون روایات در حقیقت برای تشخیص مدعی و منکر هستند که آیا در رابطه با اساسیه منزل از زن و شوهر من المدعی و من المنکر. در مختصات رجال امام می‌فرماید که منکر رجالند و مدعی زنه، در مختصات نساء نساء منکر هستند و مدعی مرده، در اونی هم که بینهما نصفین هر دو هم مدعی هستند هم منکرند. و اون چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود البینت و علی من ادعا والیمین و علی من ادعی علیه، باید اینجا پیاده بشه. لذاست که در اون روایت عبدالرحمن ابن الحجاج امام در بعضی از موارد تعبیر میکرد که مدعی فلانیه و علیه اقامت البینه، مدعی باید قسم بخوره. خب حالا اون طرف مقابلش که منکره، یعنی او بدونه مدعی بینه اقامه کنه، طرف مقابلش که منکره او بدون قسم رها میشه، یا اینکه نه اون قاعده‌ای که رسول خدا فرموده در اینجا پیاده میشود. ظاهر این است که روایات ناظر به این معنا نیست که قسمی در کار نیست، روایات در اینجا مدعی و منکر رو برای من و شما مشخص میکنه تا اینکه در رابطه با حکم مدعی و منکر ما به قواعدی که در باب مدعی و منکر داریم مراجعه بکنیم. امام بزرگوار هم همین معنا رو تأیید میکنند. خب این معنا در اون جایی که منکر قسم بخوره خب جای بحث نیست، اما در اون جایی که منکرش اومد قسم نخورد و از طرفی هم ما میگیم که بینهما نصفان، بینه هم در کار نیست، اگر هیچ کدوم از این زوجین هم قسم نخوردن بینه هم در کار نیست، زندگی مشترک، متاع مشترک، بینه هم در کار نیست، زوج میگه مال من این فرش، زوجم میگه نه این فرش مال منه، جز جهیزیه خودم از منزل پدرم آوردم، هیچ گونه بینه هم در کار نیست، نه زوج قسم میخوره نه زوج قسم میخورد، در اینجا چه کنیم؟ بگیم مال هیچ کدوم نیست، حالا که نکول کردن هر دو از قسم خوردن. یک عبارتی امام در این متن داره که یه خورده محتاج به دقت این عبارت، عبارت اینه که امام می‌فرماید که و ما بینهما، یعنی اون اساسیه مشترک که نه از مختصات مرده و نه از مختصات زنه، مثل فرش و ظرف و امثال زاله، و ما بینهما فما عدم البینه، اگر هیچ کدام بینه ای نداشته باشن بر اینکه همش مال اونه، و حلفهما یقسم بینهما، آیا این کلمه وحل فهما جنبه اثباتی مطلب رو میگه؟ میگه بینه نباشه هر دو هم قسم بخورند، یو قسم بینهما. خب اونجایی که هیچ کدام قسم نخوردن، اونجا رو شما چی میگید؟ دیگه تکلیفش رو مشخص نکرده. یک احتمال در کلام امام اینه که کلمه عدم همونطوری که سر بینه در آمده سر حلفم دراد، فمع عدم البینه و عدم حلفهما یقسم و بینهما. یعنی اگر نه بینه ای هست، هر دویشون هم از قسم نکول بکنن. خب چاره هم غیر از این نیست دیگه. فرشی که تو خانه زید با زنش هست مسلم از زید و زوجش بیرون نیست. حالا اگر هر دو آمدن نکول از قسم کردن، که نمیتونیم بیاییم این فرش رو بگیریم و تحویل یک شخص ثالثی بدیم، چاره ای نداریم جز این که بین اینها تقسیم بکنیم، ولو این که هر دوشون نکول از قسم کردن. لذا در این عبارت امام این دو احتمال جریان داره، فمع عدم البینه و ثبوت حلفهما یقسم بینهما، یا فمع عدم البینه و عدم حلفهما یقسم بینهما. این دو احتمالی است که در کلام امام جریان پیدا میکنه، ولی روی هم رفته از کلام ایشون استفاده می شود که این روایات در مقام نفی قسم نیست، این روایات در مقام تشخیص مدعی و منکره، اما وظیفه مدعی و منکر رو دیگه همون روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده بیان می کند که البینت و علی من ادعا ولی یمینو علی من انکر یا علی من ادعی علیه، که عرض کردیم تنها در روایت فدکیه کلمه من انکر ذکر شده و الا در سایر روایات من ادعی علیه ذکر شده، و این ثمراتی هم در باب جواب منکر که ما انواعش رو بیان کردیم و احکامش رو خوندیم ظاهر می شود. و اما آخرین نکته که عرض کردیم خیلی پرفایده هم هست و محل ابتلا هم هست، این است که آیا این حکمی که در روایات نسبت به زوجین و زن و شوهر مطرح شده، این اختصاص به زوجین داره یا هر کجا که یک زندگی مشترکی شبیه زندگی زوجین پیدا کردیم که دو نفر با هم در یک زندگی مشترکن و اساسیه‌ای که در اختیار دارن به طور اشتراک این اساسیه در تحت یدشون هست و اگر بخواهند استفاده کنن استفاده میکنن، که عرض کردیم مثلا در بین ما طلبه ها در زندگی حجره، خب دو تا طلبه اگر در یک حجره ای با هم بودن، حالا این طور نیست که هر کسی یک وسائل زندگی خاصی داشته باشد، خب اینا نوعاً در وسائل زندگی مشترکن، در فرش حجره مشترکن، در ظروف مشترکن، مثلا در چراغ تبخ مشترکن. حالا اگر یک روزی خدای نکرده بین اینها تنازع شد، یکیشون گفتش که اون لباس مال منه، دیگری گفت نخ مال منه، یکیشون گفت اون فرش مال منه، دیگری گفت نخ مال منه، آیا حکم این روایت در اینجا هم پیاده می شود؟ مثلا اینطور بگیم، از باب مثال عرض میکنیم، مثلا اگر در این حجره یک طلبه معمم سید هست با یک طلبه معمم غیر سید، خب حالا ما اومدیم سراغ یک امامه ای، خب امامه اگر امامه سیاه باشه پیداست این اختصاص به این سید داره، باشه این اختصاص به این هم حجره غیر سید داره، آیا ما میتونیم از روایت یک همچی القاء خصوصیتی بکنیم، بگیم چیزایی که اختصاص به یکیشون داره، حتی لباس ها از نظر فراخ بودن، بلند بودن و امثال ذالک گاهی بین اینها فرق میکنه، خب یک قبای مثلا بسیار گشاد و فراخ، اونم مثلا برای یک سن بالا، این نمیشه مال یک طلبه تازه سال جوان باشه، پیداست طلبه جوان لباسهای خودش هم متناسب با خودشه و هم اندازه خودشه. آیا ما از این روایات حکم این موارد رو هم میتونیم استفاده بکنیم؟ عرض کردم این خیلی مورد پیدا میکنه، به قدر این مورد داره که انسان نمیتونه مواردش رو تحت حصر در بیاورد و تحت عدد در بیاورد. زندگی طلبگی یکی از اینهاست. آیا در این مواردم الحاقی وجود داره یا نه؟ امام می‌فرمایند لا یبعد الالحاق، بعید نیست که ما حکمه به الحاق بکنیم، و علتش هم اینه، نکاتی که در این روایات به چشم می‌خوره ازش استفاده نمی‌شود که زوجین به ما هما زوجان یک خصوصیتی در این حکم داشته باشند، بلکه اونی که از روایت استفاده می شود که زندگی مشترک که مستلزم یک ید مشترک ای هست و حتی مشروط به این نیست که علاوه بر ید مشترک یک ید استعمالیه و انتفاعیه در کار باشه، این ملاک تشخیص مدعی و منکره. منتها مسئله زوجین به عنوان یک فرد کثیر الابتلا و مصداق مورد ابتلا در این روایت ذکر شده، و الا زوجیت به ما هو زوجیت، این چه دخالتی در این حکم داره؟ اونی که دخالت در این حکم داره زندگی مشترکه. حالا این زندگی مشترک بین دو طلبه باشه یا به فرموده امام در این مثالی که در متن تحریر ذکر میکنن، این است که اگر یک طلبه‌ای با یک کاسب و تاجری در یک خانه‌ای یک زندگی مشترکی را آغاز کردن. خب طلبه یه چیزای مختص داره، کتاب داره، تاجر و کاسب یه زندگی مختص داره مثل ترازو و امثال ذلك. حالا بگیم مفاد این روایات در باره این زندگی مشترک طلبه با یک کاسب و تاجر از نظر امتعه مختصه و امتعه مشترکه جریان نداره. این یه چیزیست که دیگه مربوط به عرفه و ظاهرن هم عرف القاء خصوصیت میکنه و میگه این حکمی که در این روایات ذکر شده اختصاص به زن و شوهر نمیتواند داشته باشد. هازا تمام الکلام در این مسئله. حالا مسئله بعدی رو دیگه انشاءالله فردا عرض میکنیم.